أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در فرمایش مرحوم آقای نائینی بود درباره اقتضاء النهی فی المعاملات للفساد. دیروز فرمایش مرحوم آقای آخوند رو در این باره ملاحظه کردیم و مرور کردیم. قبل از اینکه وارد بیان مرحوم آقای نائینی بشیم، بحث رو به نظر میرسه یه مقداری مقدماتی براش مطرح کنیم. شاید بیان دیروزمون از یک جهتی محتاج تصحیح باشه و با این بیانی که امروز مطرح میکنیم اون وقت مطلب دیروز هم ممکنه بعضی از زوایاش باز بشه. در هر معامله‌ای که صورت میگیره، مقدمه رو دوستان توجه کنن، در هر معامله‌ای که صورت میگیره ما اشاره کردیم که چندین مرحله داریم. یکی صیغه است که میخوانیم، یعنی همین الفاظی که بر زبان جاری میکنیم. این الفاظ میگیم بعتو، اشتریتو، آجر تو، حالا در اجاره مثلا صالح تو که صلح میکنی، انکه تو نکاح ایجاد میکنی. این یک معنایی داره این جمله. پس جمله ما یک معنایی داره، یه مضمونی داره. به اون جمله عربی، اون لفظ، حالا فارسی، اون تلفظی که میشه بهش میگیم سبب. به اون معنایی که این داره، مضمونی که داره، فعلا میگیم مسبب یک، مسبب اول. پس لفظ ما یه معنایی داره، لفظ رو اسمشو میذاریم سبب، معنا رو اسمشو میذاریم مسبب. خب لفظ بعتو، لفظون، معناش چیه؟ تملیک، اینکه من به شما تملیک میکنم. این دوتا رو هم باعث پیدایش یه چیزی میشن تحت عنوان ملکیت که اسم اینو میذاریم مسبب دو. پس عقد سببون، تملیک مسببون، سبب و مسببه که عقد و تملیک باشه. روحم دوباره مسببی دارن که عبارت است از چی؟ مالکیت. این مالکیت یه آثاری داره. آثار مالکیت چیست؟ جواز تصرف در ملک. خب اینا همه چهار مرتبه در طول همه، اون وقت گاهی اوقات این فرایند صحیحه گاهی فاسده، یعنی گاهی اوقات این تملیک باعث تملک، تملیک باعث ملکیت می شود، گاهی نمی شود. به اینم میگیم صحت و فساد. بیانی که ما دیروز می کردیم می گفتیم سبب و مسبب، مرادمون اون تملیک و ملکیت بود. یعنی وقتی می گفتیم سبب، مرادمون اون عقد بود اولی، اما وقتی می گفتیم مسبب، مرادمون مالکیت بود، ملکیت بود. اونی که گفتیم الان مسبب دو. اما اینو تصحیح میکنیم، اگه بیان دیروزمون این مطلب توش پررنگ بود ازش برمیگردیم، اون مالکیت رو فعلا بذارید کنار. اگر سخن از سبب و مسبب میشود، مراد همون عقد و تملیکه. پس چهار مرحله داریم. عقد، دوستانی که جدید آمدند، عقد لفظون سببون، تملیک، تملیک که به وسیله همون عقد ایجاد میشه، مسببون. این خلاف اصطلاح جاهای دیگران، این اصطلاح مخصوص اینجاست. مالکیت مسبب دومه، اینجا دیگه بهش نمیگیم ماست مسبب. از این به بعد اگه گفتیم مسبب، مرادمون مالکیت نیست، مرادمون از مسبب دیگه تملیک. مالکیت رو دیگه میگیم آثار، میگیم نتایج. یک اثر دیگه ای هم داریم در مرحله چهارمون که شما که حالا مالک شدی میتونی تصرف بکنی، اینم آثاره. پس این چهارتا در ذهن دوستان باشه، قاطی نشه با هم. خب مرحوم آقای آخوند چی میگفت؟ میگفت نهی از سبب، یعنی از لفظ، میتونه بشه، ولی من از مالکیت ناراضی نباشم. ممکنه من از سبب بدم بیاد، ولی از مالکیت بدم نیاد. نهی از مسبب ممکنه باشه، از تملیک من بدم بیاد، اما از مالکیت بدم نیاد. تسببی که می گفت، اون وقت رابطه بین این تملیک و ملکیته، اونی که می گفتیم مسبب دو. پس وقتی میگه سبب، البته تعبیر سبب و مسبب در اصطلاح آخون نیستان، تسبیب و تسبب درش هست، ولی بقیه شاره این گفتن. وقتی میگه نهی به سبب خورده باشه، یعنی به لفظ، مرحله یک. وقتی میگه به تسبیب خورده، یعنی به تملیک، مرحله دو. وقتی میگه به تسبب خورده، مرادش اینه رابطه بین دو و سه، بین دو و سه رو مشکل داره. یا یمکن ان یقال به رابطه بین یک و دو، ولی رابطه بین دو و سه بهتره. خب حالا اونو بذارید آقای آخوندو. بعدم میگفت درست، حرف آخوندم درست بود ظاهرا، به اینکه ممکنه من از تملیک خوشم نیاد، مبغوض من باشه، ولی مالکیت بدم نیاد. این که شما پول به من میدی بدم میاد، ولی حالا این که پول دستم اومده خیلی خوشم میاد. حالا که دیگه اومده خوبه. پس به همین جهت هم میگفت نهی در معاملات مفسد نیست. مرحوم آقای ناینی چی میگه؟ حالا وارد حرف آقای ناینی شیم، با همین مطلب میخوایم وارد امام هم بشیم، دقت کنیم. مرحوم آقای ناینی چی میگه؟ آقای ناینی میگه این چهار مرحله رو در نظر بگیرید، بیاید دوباره توش. عقد یعنی سبب، تملیک که معنای عقده یعنی مسبب، اون دو تا دیگر اصلا ناینی فعلا کاری نداره باشه. میگه بین نهی از سبب و نهی از مسبب باید تفصیل بذارید. جایی که شارع نهی از سبب میکنه در اینجور جاها هیچ دلالتی بر فساد نداره. هیچ دلالت بر فساد نداره. ممکنه نهی از سبب کرده باشه ولی اون مالکیت و صحت معامله مد نظرش باشه، مشکلی نداره. چرا؟ در این که میگه ملازمهی بین نیست. ممکنه من سبب یعنی اون عقد مبغوز من باشه ولی مالکیت حاصل از عقد مبغوز من نباشه. فساد یعنی من بدم بیاد، فساد بدم نمیاد. عبارتشون رو ببینید صفحه 213 شماره 6. ولحق، حالا پنجم بخونید، ولحق فی المقام و بعد تفصیل بین نهی المتعلق به سبب فلا یدل علی الفساد، هم بحث امروزمونه دیگه، فلا یدل علی الفساد و نهی المتعلق بالمسبب فیدل علی سبب و مسبب، و بس قاطی نکنی. چرا نهی از سبب داله بر فساد نیست؟ فلان مبغوزیت فلان مبغوزیت الانشاء فی المعامله، مبغوز بودن انشاء در معامله، به ما هو فعل من الافعال. این صيغه رو خوندن، لا تستلزم عدم ترتب اثر المعامله علیه به وجه، چه مناسبتی داره؟ ضرورتا انه لا منافات بین حرمت انشاء البی وقت الندا و حکم الشارع به ترتب اثره علیه فی الخارج. منافات نداره به اینکه شارع گفته بیع وقت ندا، از آنودی الاسلات من یوم الجمعه، وقتی ندا در میدهن بیع نکن، و از اون ورم بگه حالا اگرم بیع کردی اب نداره، مالکی منافاتی نداره. لذا اگر میخوای دنبال فساد برید در نهی در سبب، برید دنبال ادله دیگه. این دلیلش. اما در نهی در مسبب میگه چرا؟ این دال بر بطلانه. بیان و ذالک اینه، ایشون میگه ببینید، بیایید از یه جا دیگه بحث رو شروع کنیم فنی. میگن مرحوم آقای ناینی وقتی یه بار بحثش تموم شده بوده، تو شاگرداش بحث بوده که چه کتابی شروع کنن. معمولا اینجوری میشه دیگه، یعنی وقتی که یه مبحثی تموم میشه، خب میگن مثلا سال دیگه چی شروع کنیم، خمس شروع کنیم، زکات شروع کنیم، بی شروع کنیم. یه عده از شاگردان آقای ناینی میگفتن که مثلا کتابای صلاتی چیزی شروع کن، ایشون گفته نه بذارید من یه بی دیگه بگم، چون بی یه بار گفته بوده، چون من بی رو خوب بلدم. گفته من یه دور این آخر عمری یه بیع دیگه براتون بگم، چون من بیع خوب بلدم. حالا اینجا ایشون میخواد یه نگاهی به بحثای عقود کنه. خب ایشون میگه برای صحت یک معامله ما یه شروطی داریم. اول شرطش اینه که باید متعاملین مالک عین باشن یا به حکم مالک باشن، وکالتی داشته باشن، ولایتی داشته باشن. اگر من میخوام این دستمال کاغذی رو به شما بفروشم باید مالکش باشم یا از طرف مالک مجاز باشم، حالا یا ولایتن یا وکالتن. این شرط اول. شما هم که میخوای در ازاش 1000 تومن من بدی باید اون 1000 تومن رو یا مالک باشی یا در حکم مالک باشی. این اول. دوم این که شما نباید محجور باشی. محجور یعنی ممنوع، هجر یعنی بسته شده، منع شده، دورش دیوار کشیدن. محجور یعنی کسی که دورش دیوار کشیدن، ممنوعه. حالا یا این محجوریت ناشی از تفلیسه، ورشکست شده، کسی که ورشکسته حق معامله نداره پس معاملش باطله، یا ناشی از یتمه، یعنی طرف بچه هست سباوت داره، یا ناشی از جنونه، دیوانه است، یا ناشی از مثلا میگن طرف در مورد معاملات کودنه. یه عده هستن که میگن آقا اینها سفیهند، شما سفاهت داره نمیتونه معامله کنه. خب اینم پس دومیش. سومین شرطشم اینه که باید یک سبب معین صحیحی رو بیاره. مثلا اگر به شرطش اینه که صیغه رو عربی بخونن و ماضی، اینم بگه به تو. اگه در نکاح شرطشه که عربی ماضی، بگه انکه تو. شرطش اینه که فارسی، بگه فارسی. بالاخره سبب لازم رو بیاره، لفظن کان او معاتاتن، عربیان کان او غیر عربی، بالاخره سببی که عرفن میگن سببون رو بیار. پس 3 تا شرط بر صحت معامله هست: اول مالکیت، دوم ایجاد و سبب، سوم عدم الحجر، این که شما محجور نباش. ایشون میگه ها وقتی که شارع میاد شما رو نهی میکنه، در حقیقت داره شما رو ممنوع میکنه، قدرتتو میگیره. پس وقتی میگه شما تملیک نکن، داره توانایی تو رو در تملیک کردن میگیره. این شرط دومت ساقط میشه، سلب قدرت میکنه ازت. با وجود نهی شارع از این که تملیک نکن، تو دیگه توان تملیک نداری. چطور صفی توان تملیک نداره؟ چطور صبی نداره؟ چطور مفلس نداره؟ آقایی به نام ممنوع شرعی، منهی و انهی که نسبت بهش نهی واقع شده، اینم نمیتونه. اینم محصل استدلال پس مرحوم آقای ناینی. عبارت شو ببینید دیگه، شو اون اول و دوم و سوم شو رد شیم، بیایید سر خط پاراگراف خط پنجم ششم. فعضا فرزه، فإذا فرز تعلق النهی بالمسبب و به نفس الملکیت المنشات، این تملیک باید باشه، تملیکی که انشاء شده، ملکیت انشاء شده مراد تملیک، یعنی انشاء و تملیک. و الا اگه اینجا هست که میگم گم میکنه ها، نرید سراغ سوم. مراحل 4 تا مرحله مو یادمون باشه: عقد، تملیک، مالکیت که ملکیت بود، چهارمی تصرف. ملکیت المنشاد مرادش سومی است، مراد دومیه. خب آره دیگه، حالا همون همون که من میگم رو قبول کنید، یعنی به معنی تملیک. میدونم اینجا یه گیجی داره مطلب، ولی همون تملیک مراده. بالمسبب که چیه ملکیته؟ مثلا کماف نهی عن بیع المصحف والعبد المسلم من الکافر، تملیکشو میگه نکن، بیع میگه نکن، بیع یعنی تملیک، میگه بیع نکن، نمیگه مالک نشو، دو سومی نیست، دومیه، مرحله دوم. کامل نهی معجزا، این باعث عجز میشه. چه نوع عجزی؟ مولویان للمکلف. دیگه چی میشه؟ رافعن لسلطنتهی علی الانشا، شما دیگه توان و سلطه بر انشا و تملیک و بی نداری. لذا یختل و بذالک از شرط و ثانی، دومی شرط این بود که ان لا یکون محجورا، محجور نباشه. دومی شرطی که معتبره یعنی چی؟ یعنی کون المکلف مسلطن علی المعامله فی حکم شارع و یترتب، بتونه مسلط باشه بر معامله، اجازه اینو داشته باشه. خب در رابطه با این سخن خواهیم گفت. این نکته‌ای که وجود داره از اینجا فارغش با مرحوم آقای آخوند دیگه، چون آقای آخوند میگفت نهی از سبب مقتضی فساد نیست، نهی از مسبب یعنی همین تملیک مقتضی فساد نیست، نهی از تسبب هم مقتضی فساد نیست. مرحوم آقای نانی اصلا تسبب و بحث نکرد، وارد سبب و مسبب شد، گفت سببش نیست ولی مسببش هست. دقت کنیم، استدلالی که آقای آخون کرده بود که چرا نهی از مسبب مقتضی فساد نیست، گفته بود منافات نداره، من از تملیک تو بدم بیاد ولی از ملکیتت خوشم بیاد، بین اینا ملازمه نیست. استدلال آقای ناینی اصلا روی نرفته بود، چون این برهان رو قبول داشت، گفت بله ملازمه نیست، ولی گفته بود وقتی شارع نهی میکنه تو امکان تملیک نداری، من دیگه خوشم میاد بدم میادی نیست، وقتی نهیت میکنم ابزار ایجاد رو از تو گرفتم، میگه تو امکان نداری، حجر شدی، محدود شدی، ممنوع شدی. هازا تمام الکلام در اصل مطلب آقای ناینی. اما پیرامون سخن آقای ناینی که بعدن نکاتی داریم راجبش بعدن میگیم، یک مطلبی وجود داره و اون این که ایشون اولی که وارد بحث شد قبل از این که بگه نهی ممکنه به سبب بخوره یا به مسبب، گفت اینو بدونید نهی گاهی غیریه گاهی نفسیه. نهی غیری همیشه مقتضی فساد، نهی نفسی دو جوره، یا به مسبب میخوره یا به سبب. یعنی چی؟ توضیح بدیم. نهی غیری در لسان ایشون یعنی نهی که اصلا وارد شده برای بیان مانعیت، یعنی میخواد بگه آقا بدانید این شیء مانع، اون این مانع. نهی نفسی یعنی نیومده بگه مانع، اون اومده بگه حرامون، معاقبون علی، چوبت میزنم. نهی نفسی، نفسی رو البته تقسیم کرد به سبب و مسبب، حرفای زد که امروز گفتیم. اما در رابطه با نهی غیری ایشون میگه نهیشان ورده برای بیان مانعیت. این اصطلاح آقای ناینی از کجا آورده؟ خوب دقت کن. ببینید، ما وقتی وارد بحث های مقدمه واجب شدیم که یادش بخیر نمیدونیم چند سال پیش بود، در یه بحث مقدمه واجب اوائلش گفتیم آقا مقدمه دو جوره، مقدمات داخلیه داریم و مقدمات خارجیه. مقدمات داخلیه عبارت هست از جزء و شرط و عدم المانع و معد و اینا. مقدمات خارجیه شدن چیزهایی که ربطی به ذات عمل ندارن اما زمین ساز ایجاد او هستن، که شاید شرط رو هم بیانی می‌بردن در مقدمات خارجیه، به بیانی که حالا اگر شرط و تقید گرفتیم داخل میشه، اگه موجد تقید بگیریم خارجی میشه. میگفتیم هر امری به مقدمه سوا اون کان خارجیه یا داخلیه امر غیریه. امر به خود شیء که مطلوبه میشه چی؟ امر نفسی. فارغش هم این بود، شیئی که یطلب لنفسه میشد نفسی، اما اگر یطلب لغیره امر بهش میشد امر غیری. که اینجا هم آقای آخوندی این قلت و قلتی داشت که نمازم یطلب لمعراج المؤمن، جوابایی دادی حتی اونجا بطرح شد. خب حالا در زمینه نهی غیری سوال، نهی غیری چی چیه؟ اصلا نهی غیری از کجا اومده؟ امر غیری داری، نهی غیری چیه؟ یعنی نهی میکنیم از چیزی به خاطر چیز دیگری. این نهی دوباره قابل تقسیمه به غیریت داخلی و غیر بودن خارجی. نهی غیری یعنی نهی از جزء اخیر علت تامه یک شیء منهیون عن، این یعنی نهی خارجیش. مقدمات حرام حرامند، کدومشون جزء اخیر علت تامش حرامه به خلاف مقدمه واجب. تو پرانتز دوستان توجه کنید، در مقدمه واجب همه مقدمات واجبه، اگر واجبه. یعنی شما اگه واجبه برات بری مکه، اینکه صبح از خواب پاشی بلیط بگیری، پاسپورت بگیری، به قول قدیمی ها تذکره بگیری، ویزا بگیری، ثبت نام بکنی، سوار طیاره بشی، بری بشینی تو ماشین، همش. اما در مقدمه حرام میگن فقط جزء اخیر علت تامه حرامه، همه مقدمات حرام است. اگر قتل زید حرامه، از اینجا سوار ماشین شدن که بری شهرش حرام نیست، از اینجا بری. اون آخرین چیزی که عبارت از کشیدن چاقو از بغل حمائل، اون حرام. این رو میگن آخرین جزء، میگن جزء اخیر علت تامه. فقط در مقدمات حرام جزء اخیر علت تامه حرامه، به خلاف مقدمات واجب که همش واجبه. البته ما که میگیم مثلا واجب و حرام نیستان، چون مقدمه واجب قبول نداریم و مقدمه حرام اونایی که قبول دارن. خب پس اینو بهش میگیم نهی غیری. پس منهی اون انه غیری یک کدومه؟ جزء اخیر علت تام. منهی اون انه غیری البته تیکه دیگه هم داره و اون عدم المانع، یعنی نهی از یک شیء، نهی از مانع. اجزای داخلیه چی بودن؟ مقدمات داخلیه یک جزء، دو شرط، سه موعد، چهارمی میگفتیم عدم المانع. امر به عدم المانع که نمیشه، نهی از مانع میشه. امر به جزء میشه غیری، امر به شرط میشه غیری، امر به موعد میشه غیری، نهی از مانع هم میشه غیری. خب سوال، نهی از مانع چیه؟ اصلا مانع چی چیه؟ مانع یعنی چیزی که باعث میشه شما این کار رو به وجود نیاری. خب سوال، مانع صلات چیه؟ مثلا اکل دیگه، بری غذا بخوری مانعه. این اکل رو بهش قبلا میگفتیم چی؟ میگفتیم ضد خاص، ضد دیگه، ضد مانع نمیذاره. بعد اونجا میگفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد. پس این نهی از ضد همین نهی غیریه، این نهی از مانعه. دوباره بگیم، امر به نماز میگفتید امر به شی مقتضی نهی از ضده. ضد چی بود؟ اونی که امکان جمع وجودی نداشته باشن، یعنی مانع. پس امر به شی مقتضی نهی از ضده. اون مقتنهی هم میگفتیم نهی غیریه. پس نهی از مانع همون نهی است که از امر به شی ریشه میگیره، نهی غیری هم هست. نهی غیری پس دوتا شد، یک نهی غیری که از جزء اخیر علت عامه است، دو نهی غیری داخلی که عبارت است از امر به شی مقتضی نهی از ضد، از امر به شی برمیاد. حالا البته ممکنه شاره بهش اشاره هم کرده باشه، بگه این کارو نکن. چرا؟ چون باعث میشه این کار انجام نشه. مرحوم آقای نایینی میگه اگر نهی غیری موجود بود، این نهی اصلا معناش یعنی این مانعه. وقتی معناش یعنی این مانعه، این غلط دیگه، نماز درست نیست، این عبادت درست نیست، معامله هم درست نیست، هرچی حرف هم درست، منتها دقت کنید با حرف آقای آخوند قاطی نشه. مرحوم آقای آخوند میگفت نهی ارشادی، ایشون میگه نهی های غیری. نهی غیری از تقسیمات نهی مولوی است. یعنی ما از اول که وارد میشیم میگیم نهی یا مولوی است یا ارشادی. مولوی ها رو تقسیم میکنیم، یا نفسی است یا غیری. آخوند اصلا ناظر به نهی غیری ها نبود، فقط رفت رو ارشادی ها حرف زد. مرحوم آقای نایینی اصلا به ارشادی ها توجه نکرد، یه ضرب رفت سراغ غیری ها. از امام هم خواهیم خوند، امام مثلا کار به غیری نداره، به خلاف بحث عباداتش که داشت غیری رو توش میگفت. این حرف هم که گفتیم از امام هفته گذشته یاد گرفته بودیم، ما فعل جمله امام گفته بودن تو بحث البته دو هفته پیش، اما ایشون هم اصلا سراغ این نهی غیری نرفته تو اینجا، که البته حالا بازش میکنیم. به این بیان البته امام به یه نوعی وارد شدن، حالا الان حرفشون چون نزدیم بعدن میگیم، الان فعلا نگیم گفتن یا نگفتن، ممکنه گفته باشه. ببینید پس بیان ما این که آقای نایینی و آقای آخوند دو مسیر رو برای نهیهاشون رفتن، یکی ارشادی رفته در مقابل مولوی، ارشادی رو گفته بود مبتل مولوی ها رو، یه دست رفته بود، یه غیری نکرده بود. مرحوم نایینی اصلا سخن ارشادی نداره، یه ضرب وارد مولوی و غیری و نفسی شده. اما یمکن بگیم مراد نایینی از غیری اینجا همون ارشادیه، ولی به نظر میرسه نه، هیچ دلیلی نداریم بگیم که این همونه. اینو تو جنبندی نهاییمون حتما باید بین این دوتا، یعنی ارشادی و غیری، یه تمایزی بذاریم که میگیم، اون تا الان مقدارش در ذهنتون باشه. در کدوم حرف؟ در مسبب؟
همین بحثی که مطرح کرده غیری و
نه، میگه اصلا وقتی نهی برای مانعیت میاد، معنای مانعیت یعنی چی؟ مثلا ملازمه نمیخواد بیاره. من وقتی میگم این مانع است، یعنی وقتی باشه فایده نداره دیگه. مثلا معنای مانعیت یعنی، چون ایشون میگه نهی غیری نهی است که غیری است، یعنی چی؟ یعنی آمده که بگه این مانع اون، دو نون غیری داشتیم دیگه، گفتم کلا دو نون غیری داریم، نهی غیری دو نون داریم، یک جزء اخیر لطامه که میشه غیری های خارجی، دو اشاره به مانع، که این اشاره مانع از کجا اومد؟ امر بشه این مقتضی نهی از ذل، از اون اومد. اینشو گفتم از امام یاد گرفتیم، امام تنبه به این داده بودن. این تیکشو آقای ناینی میگه اصلا وقتی شما بهت میگن هازا نهیون غیریون یدلو علی المانعیه، معناش حرمت نیست، چون نهی غیری که حرمت نمیاره، معناش یعنی چی؟ یعنی این باطله، اصلا غیری معنایی نداره، اصلا نمیخواد از حرمت بیاره، چون نهی غیری حرمت نمیاره، نهی غیری به بیان فقط بیان مانعیت. اینجا توجه هم بکنیم، ببینید این اصطلاحات تو هم تنیده شده. فقط اشاره بکنم، بعضا مثلا میگن امر ارشاد به جزئیته، امر ارشاد به جزئیته، امر ارشاد به شرطیته، تو عوامر هم دارن. اون جا هم ممکن که بگیم اون ارشادی ها باز غیری ها، یعنی مولوی هن. اینجاست که بحثیست که اشاره میکنم روز آخر جمع‌بندیمون، که یه نکته توجه کنید که ممکنه اصلا بیاییم یه اشکالی به کل اصولین بگیریم که اصلا چرا غیری رو شما مولوی گرفتید، بگید مولوی نفسی، غیری ها رو کلن ببریم تو کتگوری ارشادی بذاریم. اما حالا حداقل مشهور اینه که مولوی رو تقسیم میکنن، حالا فعلا چونشو نگو، بذار جمع‌بندی کنیم. الان اون فعلا اینه که میگیم مولوی ارشادی، مولوی یا غیری نفسی. اما خود آقایونی که وارد میشید میبینید میگن این نه ارشاد به جزئیته، ارشاد به جزئیات که اون نه غیریه، پس چرا میگید ارشاد؟ آیا ارشادی که میگید غیر از اینه یا نه همونه؟ البته به بیانی که آره انشالله خواهیم گفت به نظر میرسه هم میشه قبول شرط هم میشه ردش کرد. این تمام الکلام در فرمایش مرحوم ناینی. اما سخن امام، ببینید فقط اشاره بکنیم که بعد فردا میخواییم واردش بشیم، بذارم باید دوستان دیگه آمادگی بکنن، حالا که دارن یه مطالعه بکنن، چون وقتمون کمه، بعدم میخواییم دیگه هفته آیندم که نداریم، این بعد دو سه روزه بحثو جمع بکنیم. این بحث امام هم به مقدار بحث طولانی پیچیده ایست، بحثش رو مطرح کنید. توجه به این بکنید که امام دو مقام کرده بودن بحثو، دلالات عرفی، دلالت عقلی. یه بحث در حوزه دلالت عرفی بحث کردند، یه بحث در حوزه دلالت عقلی. بیانشون در هر کدام چیست فرق داره؟